الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث در احکام وضعیه بود. صاحب کفایه فرمود که سه قسمه، منتها قسم اولش را از احکام وضعیه خارج دانست، چون که گفت اصلا مجعول نیست، نه مجعول مستقل نه مجعول بالتبع، که او عبارت بود از سببیت، شرطیت، مانعیت برای اصل تکلیف، از قبیل بلوغ، از قبیل حیات، از قبیل استطاعت نسبت به حج. میگم استطاعت شرط وجوب حج، یعنی شرطیت جعل نشده، برای که یه امر تکوینیه، از این جهتی قابل جعل نیست. مثلا صاحب کفایه اینجور فرمود. اما دو قسم دیگر است. یه قسم دوم این بود که بله منتزع است از حکم تکلیفی، اونم شرطیت بود، سببیت، مانعیت، قاطعیت، همه اینها برای مخلف به، نه برای اصل تکلیف. ای به تبع جعل تکلیف که مثلا نماز واجبه، بعد گفت نماز با وضو، این از شرطیت وضو را انتزاع میکنیم، میشه حکم وضعی، حکم شرعی وضعی به تبع وجوب نماز با طهارت، اون وقت طهارت میشه شرط صحت نماز. یا اگر مولا گفت که نماز مستقبل القبله واجبه، از این انتزاع میکنیم که استقبال قبله شرط صحت نمازه و ها کذا. این قسم دوم از احکام وضعیه که حکم شرعیه، حکم شرعی وضعیه، منتها جعلش به تبع و تبع تکلیف. قسم سوم صاحب کفایه فرمود که نه، مجعول مستقل، مجعول به تبع نیست، بلکه مجعول مستقل، مثل ملکیت، زوجیت، ولایت، نیابت، حجیت، قضاوت، همه اینها احکام وضعیه هستند و مجعول مستقل. در اینمی قسم سوم گفتیم که اختلاف بین شیخ و صاحب کفایه. شیخ اعظم انصاری این قسم سوم رو هم فرمود که این منتزعی از تکلیفه، به این معنا مثلا در باب بیع شارع مقدس چیزی رو که جعل کرده جواز تصرف مشتری در مبیع، از این که جایز شده تصرف مشتری در مبیع، از این ما انتظار میکنیم ملکیت رو، که پس مشتری مالک شده که تصرف درش جایز. یا مثلا در عقد نکاح چیزی را که شارع مقدس جعل کرده این است که بعد از خواندن صیغه عقد اون وقت استمتاع برای شوهر جایزه، از این جواز استمتاع ما انتظار میکنیم که پس این زوجه چی شده که استمتاع جایزه، زوجیت رازش انتظار میکنیم و ها کذا. این شیخ اعظم انصاری فرمود. صاحب کفایه فرمود که نه، در باب بی ملکیت مستقلا مجعول از طرف شارع، در باب نکاح هم زوجیت مستقلا مجعول از طرف شارع، بلکه مجعول حکم وضعیه، اون حکم تکلیفی را ما ازش انتزاع میکنیم. در این موارد حکم تکلیفی انتزاعیه، حکم وضعی مجعول مستقل. این فرمایش صاحب کفایه. خب قضاوت بین این دو تا قول، دیروز عرض کردم که حرف فرمایش شیخ انصاری ولو ثبوتاً ممکنه، ممکنه که جواز ملکیت از جواز تصرف انتزاع شود، زوجیت از جواز استمتاع انتزاع شود، این ثبوتاً ممکنه، ولیکن در مرحله اثبات خلاف ظاهر ادله. خوب توجه کن ها، خلاف ظاهری نقض اول ها که خلاف ظاهر ادله. در دلیل ما چی داریم آقا؟ داریم که الناس مسلطون، مسلط یعنی جایز تصرف، یعنی جواز تصرف، مسلطون بر چی جایز تصرف کنن؟ علا اموالهم، اموالهم یعنی بر ملکشان. پس معلومه که اول ملکیته، بعد مسلط میشه بر مال. مال یعنی ملکش، پس معلومه که ملکیت مقدم بر چیه؟ مقدم بر تسلط و جواز تصرفه. خب ظاهر این دلیل اینه که کدامش مجعول است طرف اشاره؟ اول اموالش میشه، ملکش میشه، بعد مسلط میشه بر او. خب این ظاهر دلیل این است. و همچنین در ادله نکاح همین و ارتکاز عرفی هم این آقا، این آقایی که عروسی میکنه جواز استمتاع برای جایزه، اگه سوال کنه که استمتاع چی میگه؟ زوجه. اول زوجیت بعد جواز استمتاع برایش مترتب میشه. ظاهر ادله این احل الله النکاح و حرم الصفا، نکاح یعنی زوجیت. زوجیت را اول شارع مقدس جعل میکند. این دلیل اول که بله ظاهر ادله این است که حق با صاحب کفایه. در این موارد احکام وضعی مجعول مستقل است، بلکه حکم تکلیفی از این حکم وضعی انتظامی شود. در قسم دوم این بود که حکم وضعی انتظامی شد از حکم تکلیفی. در قسم سوم اینه که حکم تکلیفی انتظامی شود از حکم وضعی. این دلیل اول که ملکیت گفتیم بله شیخ فرمود منتزع است از جواز تصرف. و حالان که ظاهر الناس مسلطون، مسلطون یعنی جائز التصرف. بر کی جائز تصرف کنند؟ بر مالش. پس معلومه که اول مالش شده. این ملکیت موضوع جواز تصرف حکمه و هر موضوعی مقدم بر حکمشه. این دلیل اول بر رد شیخ انصاری بله و حمایت از صاحب کفایه. بله و همچون زوجیت و رقیت و غیر همه من الاحکام الوضعیه. و این الرجوع الى الادله، وقتی ما به ادله بیع، به ادله جواز تصرف در اموال، به ادله جواز استمتاع در باب زوجیت وقتی رجوع میکنیم، یشهد اون ادله ظاهرش اینه به ان جواز الاستمتاع من آثار زوجیه و جواز تصرف من آثار ملکیت. پس اونی که در شریعت جعل شده چیه؟ در باب بیع ملکیت جعل شده، ملکیت مبیع برای مشتری. در باب نکاح اونی که از طرف شارع مقدس جعل شده در شریعت اسلام چیه آقا؟ وقتی گفتن که تو زوجیت جعل شده و از این زوجیت ما جواز استمتاع را انتظام میکنیم. پس در این موارد حکم تکلیفی انتظاعی شد، حکم وضعی مجعول مستقل شد. این جواب اول بر رد شیخ اعظم انصاری. رد دوم آقا، هذا مضافا الى انه لا تلازم بین الملکیت و جواز تصرف. اگر دائما ملکیت از جواز تصرف انتزاع شود، در بعض موارد ما میبینیم که ملکشه ولیکن جائز تصرف نیست. پس اینجا ملکیت از کجا پیدا شد؟ شیخ که میگوید ملکیت همیشه از جواز تصرف پیش میاد و حالا که در این موارد جواز تصرف هست ولیکن ملکیت چی؟ یا ملکیت هست مثلا جواز تصرف نیست. و کجای آقا؟ تو اجلکم الله مثلا در اموال شما، چون مال شخص صفه تصرفش در مالش جائز نیست. خب اموال صفه ملکشه یا نه آقا؟ ملکشه، ولیکن برای جواز تصرف نداره. خب وقتی جواز تصرف نداره، پس بنابر مسلک شیخ این ملکیت از کجا پیدا شد؟ شیخ که میگفت همیشه ملکیت از جواز تصرف پدید میاد، اینجا ملکیت هست جواز تصرف نیست. در صفه مثلا یک، یا در عبد، بنابر اینکه عبد را ما مالک بدانیم و العبد مملوک لا یقدر على شیء، بله العبد و ما بیده لمولاه را قبول نکنیم، بگم که بله اگر کاری مخصوصی خودش کرد یا ارث چیزی بهش رسید خود عبد مالک میشه. ولیکن بلا شبه برای عبد تصرف در مالش بدون اذن مولاش جائز نیست. پس اینجا میبینیم که عبد مالک، ملکیت هست، ولیکن جواز بگو تصرف نیست. ای از این طرف، از اون طرف هم گاهی میبینیم جواز تصرف هست ولیکن ملکیت نیست. مثل چی؟ مثل حق ماره. ماره که از راه عبور میکنه، از درخت میوهی که شاخش بر راه گسترده شده جایزه که آقا بخوره، ولیکن ملکش نیست. اینجا اگر بنابر مسلک شیخ چون جواز تصرف هست، پس از این باید انتزاع ملکیت شد، و حالا که انتزاع ملکیت نمیشه، پس معلوم شد که بین ملکیت و جواز تصرف عم و اخص من وجه است، یک ماده اجتماع داره که مثلا ملک و مال زید هم ملکیت هم جواز تصرف، دو ماده افتراق داره، گاهی ملکیت هست جواز تصرف نیست کما فی العبد والسفه، و گاهی جواز تصرف هست ولیکن ملکیت نیست کما فی حق الماره، و یا کسی که در مخمصه واقع شده در حال تلف خوردن مال مردم برایش جایزه، تصرف جایزه ولیکن مالک نیست. پس اینم رد دوم بر شیخ اعظم انصاری. بله، یا مثلا در حق در عین مرهونه راهن مالکه ولیکن برایش تصرف جایز نیست، از او طرف مرتهن که قبول کرده رهن را اونم با اینکه مالکش هم نیست ولیکن تصرف هم برایش جایز نیست، پیشش هست ولیکن تصرف برایش جایز نیست، برای که در باب رهن گفت الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، و روی این جهت بناءً علی هذا این مسئله رهن منازل یک کمی دچار مشکل میشه، آره، چون رهن به معنای وثیقه دینه، یک چیزی که بالای زید مثلا کسی دین دارد یک چیزی را زید میگیره به عنوان رهن، به عنوان وثیقه دینش، خب اون وقت نه راهن حق تصرف دارد نه مرتهن، خب اون وقت منزل را که رهن میکنه چجور درش تصرف میکنه؟ مرتهن این شنت سکونت میکند
پیشکلی میدر خلیران مرتهن،
مگر اینکه شرط کنه زوال در وقت رهن، شرط کنه که من منزل رهن میکنم به شرطی که من درش تصرف بتوانم، یا اینه یا این رو برگردانیم به بیع شرط، به بیع شرط که اکثرا این رهن ها را باید علما و حضرات علما و طلاب باید به بیع شرط برگردانه، مثلا منزلش را بگه من این منزل به تو فروختم به مدت یک سال، بعد از یک سال خیار فصل داره، در این مدت یک سال در مقابل فرض کن 1000 افغانی این منزل رو برای فروختم، اینجوری اگر بکنه درسته، و الا بعد از یک سال همون پول شده پس داد منزل خوره پس بگیره، یا به بیع و شرط برگردد، یا اینکه در اول شرط کند که من ایره رهن میکنم به شرطی که بر من تصرف جایز باشد. خب حالا خوب راهن و
مرتهن عقی تصرف نداره؟ راهن و مرتهن عقی تصرف نداره؟
هیچ کدامش نه،
خب هیچ کدامش نداره، فایده ایجی رحم چیست؟
فایده ایش کتون وسیقتون لدین بنده از شما سر شما طلب دارم، خوب یاد بگیر، از شما طلب دارم پس که 5 لگ افغانی، ولی سر شما یه توبار خوبم نیست، رخم تو جلمور معلوم میشه مثلا، خب چکار میکنم؟ یک چیزی را شما رهن میگیرم به عنوان وثیقه دینه که نمی باشه که این زمینه میشه برای که شما دین را ادا کنید، و نه شما میتوانید تصرف کنید نه بنده، الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف،
این اجازه تصرف بدم نمیشه این شرط نه بعد از رهن اجازه تصرف
رهن نه در اول رهن اگر شرط کرد مرتهن بر راهن که من رهن میگیرم به شرط این که بر من تصرف جایز باشد و راهنم قبول کرد مالک اصلی اشکالی نظر داره
شاید در قسمت این
خانه علا کله ها
در خانه اگر یه نمیشه
در خانه
مثلا در خانه میدم میگه
که با خانه تا میشنیم یعنی بنوان گرم رهن حساب میشنیم خب همین دیگه اون پولی که داده منزل شده موقع گرو کدوم همینجا موقع دیگه درست یا نه اینه میگرو یا با بیع و شرط برگرده یا در اول شرطت جواز تصرف نه این شوه این رهن باطل ها بعد تصرف نمیتونه اگر بیل شنه نمازش باطل میشه
همین قصدی طرف این کفایت نمنه
نه قصد معاملات امور انشائیه باید انشاش چی میگه تو آقا؟ نه مجرد قصد که باید نمی کنه خب این دو تا رد رد اول بر شیخ اعدم انصاری که در این موارد در قسم سوم احکام وضعیه مستقلن قابل جعل و جعل شده. دلیل اول ما چی بود آقا؟ یادی آقا رفتن ظاهر ادله الناس مسلطون علا ملکهم، مثلا اموالهم یعنی علا ملکهم، پس اول ملکیت بعد مسلط میشه جواز تصرف. این دلیل اول. دلیل دوم عدم ملازمه. خیلی جاها میبینیم ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست، پس معلومه که ملکیت مستقلا جعل شده، و الا اگر به تبع حکم تکلیفی باشه در جایی که جواز تصرف نباشه اونجا ملکیت معنا نداشته باشه. این دو تا رد. رد سوم، خوب توجه کنها، بر علیه شیخ اعظم انصاری، و اون اینه که لازمش اینه که در یک مورد فقه، در یک مسئله فقهی که همه قبول دارن که استصحاب جاری میشه، اونجا باید بر مسلک شیخ انصاری استصحاب جاری بگو نشه. خوب توجه کن. و او کجای آقا؟ اگر حضرت عالی، بله، یا آل زید، زید بگو که تزویج کرده به یک زن صغیره، خوب توجه کن، خوب در حالی که صغیره ثم بلغت، بعد از مدتی این زن بالغ شد و او آقا شک کرده که میره طلاق دادم یا طلاق بگو ندادم، بالغم شده. خب اگر طلاق نداده باشه الان وقتش جایزه یا نه؟ بالغ شده دیگه، وقتش جایزه. اگر طلاق نداده باشه، طلاق داده باشه که اون ازش فاصله گرفته خلاص شده دیگه، وقتش جایز نیست. اینجا استصحاب میکنیم بقای زوجیت رو، و حالا که بر مسلک شیخ اعظم انصاری اینجا نه استصحاب در حکم وضعی جاری میشد نه استصحاب در حکم تکلیفی. اما در حکم تکلیفی چرا جایز استصحاب نمیشه بر مسلک شیخ؟ بگو. برای اینکه قبلا بالغ نبود، وقتی جایز نبود دیگه، کجایش را استصحاب کنیم؟ جایز نبود برایش وقت، و استمتاع جایز نبود، استمتاعی به معنای وقت یعنی جایز نبود، و حالت سابقه جوازی وقت حالت سابقه نداره تا او را استصحاب کن. یک. و حکم وضعی که زوجیت باشد هم استصحاب نمیشه. چرا؟ برای که بر مسلک شیخ رو زوجیت چیز منتزعی از حکم تکلیفی، جایی که حکم تکلیفی نباشه اونجا استصحاب زوجیت هم نمیشود. اینم رد بر شیخ اعظم انصاری. اللهم این که بگو مسلک شیخ هم اینجا بنابر مسلک شیخ هم استصحاب جاری میشه، منتها استصحاب تعلیقی. خوب یاد بگیر آقا، در آینده انشاءالله در تنبیهات استصحاب، یکی از تنبیهات اینه که آیا استصحاب تعلیقی جایزه یا جایز نیست، صحیح یا صحیح نیست. استصحاب تعلیقی معنای چیه؟ اینه میگم اینی امی زن قبلا صغیره بود، اگر امو زمان کبیره میش بود وقتش جایز بود، فالان کماکان الانم اگر کبیره شده وقتش جایز. این اینه میگن استصحاب تعلیقی، و الا اگر استصحاب تعلیقی نباشد بنابر مسلک شیخ نه استصحاب در حکم تکلیفی جاری می شود که جوازی وقت باشه، چون قبلا صغیره بود وقتش جایز نبود، نه استصحاب حکم وضعی می شود زوجیت، چون بنابر مسلک شیخ زوجیت از جواز استمتاع انتزاع شده، جایی که جواز استمتاع نباشد اونجا زوجیت هم نیست تا ما او را استصحاب بکنیم. خوب توجه کن، اینم رد سوم بر شیخ اعظم انصاری. و حالا که بر مسلک صاحب کفایه، بر مسلک مشهور که علما و فقها همه قبولش دارن، اینه اینجا میشه استصحاب کنیم. چی را؟ اولا بقای زوجیت رو، وقتی صغیره بود عقد خوانده شد یا نه، زوجش شد، الان شک میکنیم زوجیت هست یا طلاق داده از بین رفته، استصحاب میکنیم بقای زوجیت رو. وقتی زوجیت متحققه جواز وقتی هم برش ثابت، اون بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنه مثلا با استصحاب، ها نه به استصحاب، به استصحاب نمیشه. خب اینم فرمایش قسم سوم. پس خلاصه این مطلب این شد آقا که در قسم سوم احکام وضعیه از قبیل ملکیت، زوجیت، رقیت، نیابت، ولایت، حجیت، قضاوت، کل اینها از احکام وضعیه هستن که مستقلا مجعوله و به تبع اون حکم تکلیفی را انتزاع میکنه. اونجا که گفت فإنه جعلته حاکما علیکم یا قاضیا علیکم، دیدیم که قضاوت مستقلا از طرف شارع مقدس جعل شده، اون وقت احکام تکلیفی برش باره که یجوز له القضاوت، مثلا جایزه درش فصل خصومت کنه، قضاوت کنه و ها کذا و ها کذا. اینم قسم سوم از احکام وضعیه. بله الان دیگه تقریبا اصل بحث در احکام وضعیه تمام شد. نتیجتا چند قسم شد آقا؟ اگر گفتین هر سه تایش از شما، چند قسم شد آقا؟ احکام وضعیه سه قسم شد. خوب توجه کن، قسم اول شرطیت، سببیت، مانعیت برای اصل تکلیف، نه برای مکلف و به، برای اصل تکلیف. مثل استطاعت شرط برای وجوب حج، نه برای خود حج، برای وجوب حج. یا مثلا فرمان بلوغ شرط برای وجوب نماز، یا دلوک شمس شرط برای وجوب نماز. اینها همشان حکم وضعی شرطیت، منتها اینا مجعول نیست، بلکه اینا به تبع جعل تکلیف اینا انتزاع می شد. اگر مولا گفت که بعد از دلوک نماز ظهر واجبه، از این با انتزاع میکنیم که پس دلوک شمس سببیت دارد برای وجوب نماز ظهر. اگر مولا گفت که برای مستطیع حج واجبه، از این ما انتزاع میکنیم که پس استطاعت شرط وجوب حجه. این شرطیت را انتزاع میکنیم. اینا حکم وضعی هست و از جعل حکم تکلیفی انتزاع میشه. این قسم اول. قسم دوم بازم همون شرطیت، سببیت، مانعیت، قاطعیت، منتها نه برای اصل تکلیف بلکه برای مکلف و به. شرط نماز، شرط خود حج، اینا را میگیم که بله. فرق بین این دوتا چیه آقا؟ خوب توجه کن، هر دوتا از اون قیدی که شارع اخذ کرده از اون قید پیدا میشود. شارع گاه قید را در موضوع حکم اخذ میکند، میگه استطاعت برای مکلف شرطی وجود حجه. خب مکلف موضوعه، اگر اون قید در موضوع اخذ شد ایره میگم شرط تکلیف، اگر اون قید در مکلف و به اخذ شد ایره میگم شرط مکلف و به. مثل وضو در نماز یا استقبال قبله در نماز، اینا در مکلف و به اخذ شده، و لذا از این که نمازی با وضو بر ما واجب شد از این انتزاع میکنیم که پس وضو شرط نمازه. از این که نمازی با استقبال قبله بر ما واجب شد از این انتزاع میکنیم که استقبال قبله شرط نمازه. این شرطیت حکم وضعیه، منتها شارع مقدس ای را در متعلق قید اخذ کرده نه در موضوع. قسم اول این بود که قید را در موضوع اخذ میکند. قسم دوم اینه که قید را در چی؟ در متعلق حکم اخذ میکند. قسم سوم هم این بود که خودش مستقلن مجعوله که الان خواندیم، از قبیل ملکیت، زوجیت، تباله، اینا خودش مستقلن مجعوله. ولایت، نیابت، حجیت، همه اینها بله احکام وضعیه هستن که این مجعوله. خلافا لشیخ الانصاری که شیخ اعظم فرمود در این صورت هم این احکام وضعیه انتزاعیه، از جعل حکم تکلیفی انتزاع می شود. و ما سه تا رد برایش خواندیم ها. رد اول چی بود؟ بودم خلاف ظاهر ادله که باید حکم وضعی جعل شده باشد نه حکم تکلیفی. الناس مسلطون علی اموالهم، مسلطون یعنی جائز تصرف. چی برش جائز تصرفه؟ مالش. مالش یعنی ملکش. پس معلومه که ملکیت مقدمه. اول شارع ملکیت را جعل میکنه برای مشتری، بعد ایمر میگه تو مشتری مسلطی که تصرف کنی. این دلیل اول بود. دلیل دوم هم گفته ملازمه نیست بین ملکیت و حکم جواز تصرف. خیلی از موارد از ملکیت هست ولی جواز تصرف نیست. مثل صفه، اجلکم الله، شخص صفه بر مالش حق تصرف نداره. خب اینجا این ملکیت از کجا پیدا شد؟ بنابر مسلک شیخ کجا که جواز تصرف نیست تا ازش انتزاع ملکیت بکنیم. و گایم یا بله جواز تصرف هست ولی در این حال ملکیت نیست، مثل حق ماره یا اون کسی که در مخمصه واقع شده جایزه که مال غیر را تصرف کنه. اینم دو تا دلیل. رد سومش اونو استصحاب بقای زوجیه در صورتی که زید زوجه صغیره ای داشته، ثم بعدش این زوجه کبیره شده و این زید شک کرده که من طلاق دادم یا طلاق ندادم. اینجا چکار میکند آقا؟ بنابرای مستقی شیخ، شیخی میگفت که زوجیت منتزع از جواز وطیه، و حالا که این برای از اینجا نمیتواند که جواز وط را ثابت کنه. چرا؟ چون حالت سابقه نداره، قبلن بالغ نبود دیگه، ولی وط جائز نبود، الان هم استصحاب نمیشه چون حالت سابقه نداره. وقتی که جواتی ثابت نشود زوجیت هم ثابت نمیشه، چون برابر مسئله شیخ زوجیت انتزاع میشه از جوازی وقت، جایی که جوازی وقت نباشد زوجیت هم اونجا ثابت نمیشه. الا این که بگم استصحاب تعلیقی که عرض کردم، استصحاب تعلیقی را اگر ما جائز بدانیم و جاری بدانیم بر مستک شیخ، اینجا استصحاب تعلیقی جاری میشه. به این معنا میگم این زنی که الان کبیره شده، اگر قبلا اون وقتی که عقد کرده بود اگر اون زمان کبیره بودی، لولا در اون زمان کبیره بودی وطیش جائز بود، فالان کماکان الان هم همین جوره که اگر کبیره شد وطیش جائز. این رو میگن استصحاب تعلیقی، بعضی ها قبول دارن بعضی هم استصحاب تعلیقی را قبول ندارن. اینم سه تا رد. اما بر مسلک صاحب کفایه، مسلک مشهور، اینجا میتوانم استصحاب کنیم بقای زوجیت رو، چون زوجیت مستقلا جعل شده، کاری به جواز وقت نداره. استصحاب میکنیم بقای زوجیت رو، و به ما اینکه الان زوجشه زوجشه، پس وقتشم جایزه. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاص، الله اکبر. اینم راجع به قسم سوم. خب اینجا بعض اشیاء دیگری هست بین علما اختلافن که آیا ای از احکام وضعیه هست یا از احکام وضعیه نیست. امور خارجیه، امور تکوینیه. خوب توجه کن اینا را بخوانیم و خالی از فائده نیست. از جملهش اولین چیزی که محل بحث بین علما که آیا از احکام شرعیه هست، احکام شرعیه وضعیه، یا از امور تکوینیه هست، اولین شیعش طهارت و نجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سؤال شما آقایان، طهارت و نجاست امر اعتباریه، امر قانونی شارع تصویب کرده که کلب نجیس باشد، خنزیر نجیس باشد، باول نجیس باشد، غائط نجیس باشد، کافر نجیس باشد، آب پاک باشد. این نجاست و طهارت آیا حکم شرعی است که جعل شده از طرف شارع یا نه؟ این امر تکوینیه. نجاست عبارت است از اون قذارت و خباثت واقعی تکوینی که در ذات کلمه، در ذات کافر هم مثلا قذارت. منتها ما خبر نداشتیم، شارع مقدس به عنوان اهل خبره از ما خبر داشت که کافر و قذارت را دارد، سک مثلا اون قذارت را دارد، باول و قاید اون قذارت را دارد. شارع فقط خبر داده از نجاست واقعی تکوینی، این تکوینن این کافر نجیسه. چی جوره نظر شما؟ طهارتش هم همین جور. آیا طهارت عبارت است از یک نظافت واقعی که در آب موجود بوده ما نمیدانیسیم، شارع به عنوان اهل خبره آمد بر ما خبر داد اینه، یا نه طهارت یک امریست که شارع مقدس جعل کرده، تصویب کرده به عنوان یک قانون؟ نظر شما چیه آقا؟ بگو. آقا در عالم بی نظری اظهار نظر نمی فرماید.
آقا جناب سلامی، خبر دادن شارع طهارت نجاست این خود چی؟ یعنی حکم
نه، شارع خیلی چیزا رو به عنوان که اهل خبره خبر میده، و خبر دادن از امر تکوینی. اگر شارع گفت که افت آسمان بالای سر کرد، امر جعلی نیست. اگر به ما هو شارع اون چیزی را گفت، این معنیش اینه که این حکم را جعل کرده. اگر به ما هو خالقون، به ما هو عالمون بالاشیا، چیزی را خبر داد که جعلی نیست. اگر گفت که آقای شریفی 90 سالشه، شارع مقدس اگر گفت که قطعا 90 سالت هم شده، خب ایرم بگوی که قانون جعل کرده؟ نه. خب سوال اینه آقا، طهارت و نجاست
از امور واقعیه تکوینیه هست یا امر شرعی و جعلی هست، اعتباری هست. مثل که وجوب را برای نماز صبح چجا شارع جعل کرده؟ ویلا وجوب که وجود نداره، وجود داره؟ نه، یک قانون تصویب کرده شارع. اینجا هم برای آب طهارت تصویب کرده، برای کافر نجاست تصویب کرده. مثلا چی جوره آقا؟ اینجا هم شیخ اعظم انصاری در کتاب طهارتش، کتاب مستقلی دارد به نام کتاب طهارت، شیخ اعظم انصاری هر دو پای مبارک را توی یک کفش کرده، میگن نه، طهارت و نجاست امر شرعی نیست، امر واقعیه، امر تکوینیه، شارع مقدس به ما هو، نه به ما هو شارع، به ما هو عالم بالغیب و ما خبر داده. این نظر مبارک شیخ انصاری. بقیه علما و فقها، خصوصا فقهای معاصر، همه قائلن که طهارت و نجاست حکم شرعی وضعیه. همین که بحث ماست که احکام وضعیه گفتیم، طهارت و نجاست هم گفتم که از احکام وضعیه هست. در کافر شارع مقدس نجاست را جعل کرده، در بول و قائد شارع مقدس نجاست را بگو جعل کرده و اعتبار کرده، در آبم طهارت را شارع مقدس جعل کرده و اعتبار کرده. یعنی آیا چجوریه؟ واقعا امر تکوینیه یا واقعا امر شرعیه؟ خوب توجه کنیم چجوریه آقا؟ خب بر رد شیخ فعلا یک دلیلش اشاره میکنیم، ان شاء الله تفصیلش باشه برای فردا. ولد کافر پاکه یا نجیس؟ از شما سوال میکنم.
نجیس
با تبع پدرش، درسته؟ خب با تبع پدر نجیسه، خوب توجه کن. اما اگر پدر گفت اشهد الله اله الا الله، پدر اشهد الله اله الا الله گفته، پسر میشه پاک. اگر این امر تکوینی واقعی باشد، به تلفظ پدر چجوری قضاوت واقعی از این پسر رفت؟ در خود پدر بگویم که بله، قضاوت واقعی داشت. وقتی گفت اشهد الله اله الا الله، ممکنه اون قضاوت واقعیش از بین بره، اضافت واقعی براش بیاد. اما این خیلی بعیده که پدر در اون گوشه دنیا اشهد الله اله الا الله گفته، این پسره اینجا پاک بشه و طهاره. این از این معلوم میشه که نه، این حکم حکم اعتباریه، جعلیه، شرعیه. شارع این لحاظ کرده پاک، شارع تصویب کرده که پاک، و الا یک امر تکوینی نیست. اینم دلیل اولشه. بعد بقیه عبدالله اشتار انشاءالله فردا میخوانیم.